أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدمت همه عزیزان و برادران و اساتید بزرگوارم سلام و عرض ادب دارم و تشکر ویژه می کنم از برادر بسیار بزرگوارم جناب آقای حمزه پور که زحمت برپایی این جلسات رو به نحو احسن متحمل شدن، هم شروع جلسه، هم پایان جلسه، هم زحمتی که ایشون و دوستانشون در طول هفته می کشن برای این که این مباحث رو مکتوب بکنن و در اختیار عزیزان قرار بدن. تشکر ویژه دارم از ایشون و دوستانی که به ایشون کمک میکنن. در جلسه قبل اگر خاطر شریفتون باشه نکات مقدماتی درباره سوره فلق عرض کردیم و اون موضوع محوریش رو توضیح دادیم و اون فضای کلی سوره رو. از اینجا به بعد ما در دو مرحله انشاءالله به بررسی این سوره میپردازیم. در مرحله اول مروری خواهیم داشت بر بیانات و دیدگاه‌هایی که مفسران شیعه و سنی، البته مفسران نامدارشون، درباره این سوره و جملات و واژگان این سوره دارن و در انتهای ارزیابی کلی از این نگاه و دیدگاه مفسران خواهیم داشت. و در مرحله دوم سعی میکنیم که یک نگاه دیگری به این سوره داشته باشیم، یعنی ببینیم آیا میشود این سوره رو از یک منظر دیگری دید و واژگان و آیاتش رو تحلیل و بررسی کرد، نه به عنوان که این دیدگاه در تضاد باشد با دیدگاه مفسران، بلکه یک نوع نگاه تکمیلی باشد در کنار اون نگاهی که مفسران دارن. در مرحله اول پس ابتدا وارد میشیم. خب طبیعتاً باید ابتدا بدانیم که مراد از فلق در این سوره چیه. قل اعوذ برب الفلق، مراد از فلق چی هستش؟ فلق به معنای شکافتن، فلق صفت مشبهه از این واژه هستش که میدانید صفت مشبهه در جمله یا به معنای اسم فاعل میاد یا به معنای اسم مفعول میاد. برخی اینجا به معنای شکافنده گرفتن، برخی زیادی هم به معنای شکافته شده گرفتن. پس فلق یعنی شکافته شده. اما مراد از این فلق در این سوره چیه؟ این شکافته شده معنای لغوی و عرفی این واژه است. خداوند متعال در این سوره از این واژه با این معنای لغوی چی اراده کرده؟ مراد از این فلق چیه؟ بیشتر مفسران شیعه و سنی گفتن که مقصود از فلق در اینجا صبح هست. در واقع قل اعوذ برب الفلق یعنی بگو پناه میبرم به پروردگار صبح، به پروردگار روشنایی. که انهو از نظر این مفسران صبح این گریبان تاریکی رو میشکافه و ظلمت رو پاره میکنه و بیرون میاد. شکافته شده از تاریکی است. برخی از مفسران هم گفتن نه، اینجا مراد از فلق صبح نیست، بلکه مراد همه مخلوقات، هر مخلوقی. قل اعوذ برب الفلق یعنی پناه میبرم به پروردگار همه مخلوقات. چرا حالا برای مخلوقات واژه فلق رو به کار برده؟ میفهمم بخاطر اینکه هر موجودی از عدم به وجود میاد. در واقع خداوند متعال هر موجودی رو که میخواد بیافریند که انهو اون تاریکی عدم رو کنار میزنه، میشکافه و موجود رو از عدم بیرون میآورد. پس طبق دیدگاه دوم پروردگار فلق یعنی پروردگار همه موجودات، همه مخلوقات. من شر ما خلق هم یعنی پناه میبرم از شر همه مخلوقات، حالا باز بحث میکنیم که ما خلق آیا همه مخلوقات هست یا همه مخلوقات نیستش. نکته بعدی در واقع واژه بعدی واژه شر هستش که مراد از شر در این آیه و آیات چیه؟ شر در لغت و در عرف عرب یعنی آن چیزی که طبیعت انسان‌ها از او نفرت دارد، از او کراهت دارد، از او گریزان است در مقابل خیر. خیر یعنی هر آن چیزی که طبیعت انسان‌ها به اون تمایل داره، به اون رغبت داره، او رو می‌خواهد. بعد مصادیقی برای این شر ذکر میکنن و برای خیر ذکر میکنن، میگن شر مثل مرگ، مثل بیماری، مثل فقر، مثل ناامنی، به خاطر اینکه همه اینها چیزهایی است که طبیعت انسان ها از اونا گریزانن. هیچ انسانی دوست نداره دچار مرگ بشه، دچار بیماری یا دچار فقر یا دچار ناامنی بشه. خیلی در مراد از واژه شر و مصداق شر در آیات سوره فلق میان مفسران اختلافی نیست. شیعه و سنی که شر رو در این سوره خواستن بیان میکنن، مصداقش رو توضیح بدن، همین مصادیق رو براش ذکر کردن. واژه بعدی ما خلق هست، یعنی آنچه که خداوند متعال خلق میکنن. خب حالا مراد از ما خلق چیه؟ آیا همه مخلوقات خداوند میتونن شر داشته باشن؟ یعنی ما خلق در اینجا گستره بی‌نهایت داره، یعنی هر آنچه که موجود است میتواند شر داشته باشد و باید از شر او به خداوند متعال پناه برد. مفسرانی مثل مرحوم طبرسی معتقدن نه، مراد از ما خلق در اینجا موجودات زنده هستند، مثل جنها، مثل انسانها، مثل سایر حیوانات. پس پناه میبرن از شر ما خلق، یعنی پناه میبرن از شر جنها، انسانها و سایر حیوانات. اما مفسرانی مثل مرحوم علامه طباطبایی، فخرازی، عبدو و شاگردانش معتقدند که در اینجا ماخلق اختصاص به موجودات زنده نداره، جامدات و جمادات و هم شامل می شود و موجودات دیگر هم شامل می شود. پس از شر ماخلق پناه می برن، یعنی از هر آن چیزی که شر دارد. منتها یه بحث اینجا در گرفته است که آیا همه مخلوقات شر دارن؟ یعنی ملائکه و مجردات هم شر دارن؟ انبیا هم شر دارن؟ گفتن نه، ما خلق دیگه شامل مجردات و ملکوتیان نمی شود. این هر موجودی که در عالم طبیعت است از عالم خلق است، نه از عالم ملکوت و امر. اون چی که از عالم مخلوقات و مادی است می تواند شر داشته باشد و باید از شر او به خداوند متعال پناه برد. آیه بعدی من شر قاصد اذا وقب هست که مراد از قاصد چیه؟ مراد از اذا وقب چیه؟ قاصد در لغت عرب به معنای آغاز شب است، موقعی که خورشید غروب می کند و یک تاریکی ابتدایی فضای زمین رو، فضای اون محیط ما رو می گیره، بهش میگن قاصد. بعد قاصق اذا وقب یعنی چی؟ یعنی زمانی که این تاریکی شدید میشه، این تاریکی موقعی که زیاد میشه، شدت پیدا میکنه، میشه قاصق اذا وقب. خب مراد چیه؟ میگن مراد همینه، همین تاریکی شب. از تاریک شب باید به خداوند متعال پناه برد. بیشتر مفسران در اینجا همین رو گفتن، حالا برخی چیزهای دیگه گفتن که در ادامه ما عرض میکنیم خدمتتون. مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم طبرسی، فخرازی، آلوسی و مفسران دیگر گفتن مراد از قاصق اذا وقب یعنی تاریکی شب، تاریکی غلیظ و شدید شب. بعد اینا این سوال رو مطرح کردن، خب چرا باید از شب، شر شب باید خدا پناه برد؟ یعنی به خاطر این که در شب وقایع اتفاق می افتد که مطلوب بشر نیست، ضرر و خطر داره برای بشر. مثل چی؟ مثل دزدی. میگن دوزی ها در شب اتفاق میفته، قتل ها در شب اتفاق میفته، حیوانات درنده در شب به مردم حمله میکنن، ترس و وحشت در شب بر دل انسان ها مستولی میشود، هیجانات شهوانی، خواطر شیطانی و آزاردهنده در شب اتفاق میفته. چون همه اینا در شب اتفاق میفته، باید از شر شب به خداوند پناه برد. این از شر آنچه که در شب اتفاق میفته داد به خدا پناه برد که ایناست. بعضی ها چیزای دیگه هم اضافه کردن، گفتن ارواح خبیثه مثل جن ها هم در شب ها به انسان ها آزار میرسونن، پس اونا مصداق این آیه هستن. نکته دیگری که فرمودن باید از شب به خدا پناه برد، میگن به خاطر این هستش که در شب انسان قدرت بر دفع شر و ضرر و خطر براش کمتره تا روز. روز اگر یه حیوانی به انسان حمله بکنه، یه خطر انسان رو تهدید بکنه، توانایی انسان بیشتره، چون میبینه اطرافش رو، میبینه از دیگران میتونه کمک بگیره، ولی این امکانات در شب براش فراهم نیست. پس به این دلیل قرآن کریم در این سوره فرموده باید به شب پناه ببرید، یعنی از شروری که در شبها اتفاق میفتن. در واقع قاسقن نسبت به شر در اینجا حکم ظرف رو داره، حکم زمان رو داره. برخی از مفسران مثل مرحوم آیت الله طالقانی میفرمایند که مراد از قاسق در اینجا تاریکی ظاهری نیست، مراد شب نیست، مراد تاریکی باطنیه، مثل کفر و جهل و خشم و شهوت، اینا هستن که نور ایمان و نور عقل رو از بین میبرن و غرایز حیوانی رو در انسان زنده میکنن و بر انسان حاکم میکنن و استعدادهای ملکوتی و انسانی انسان رو از بین میبرن. و همین خاطر باید از تاریکی باطنی به خدا پناه برد، از شرهای معنوی مثل از کردیم جهل و کفر و اینها. اینم بیانی است که ایشون داره. در آیه بعد واژه نفاسات رو داریم که باید از نفاسات به خدا پناه برد. خب نفاساتی که در عقد میدمن، من شرد نفاسات فی العقد، نفاساتی که در عقد میدمند. در اینجا مفسران دو دسته شدن، یعنی تقریبا مفسرانی که در واژگان قبلی آیات قبلی با هم اتفاق نظر داشتن، غیر از این نکته اخیری که از مرحوم آیت الله طالقانی نقل کردیم، نوعا مفسران شیعه و سنی در واژگان و آیات قبلی با هم اتفاق نظر داشتن. در اینجا در واقع دو دسته میشن درباره تفسیر نفاسات. برخی ها این نفاسات در اینجا به ساحران تفسیر کردن، یعنی ساحرانی که در گره ها میدمن، گره ایجاد میکنن در زندگی انسان ها، مشکل ایجاد میکنن. برخی گفتن این الفتار که در اینجا هست نشانه تعنیسه، یعنی زنان ساحره، از زنان ساحره به خداوند پناه میبرید. معلوم علامه طباطبایی هم همین رو گرفته، گفته زنان ساحره، منتها گفته به این دلیل زنان ساحره که سحر کردن در میان زنان رایج‌تر از زنان به سحر کردن، و در واقع توجهشون به سحر بیشتر از مردان هستش، نه که اختصاص داشته باشه. یکی از مفسران هم گفتن نه، در اینجا مراد از نفوس ساحره هست، این در واقع نشانه تعنیسش، این تعنیس به خاطر اون نفوسی است که در تقدیر است، نفس های ساحره، اعم از زن و مرد، فرقی نمی کنه چه بگیم زنان ساحره فقط یا زنان و مردان ساحره. این مفسران معتقدن که این آیه اشاره به این شر و به این خطر داره، میخواد هشدار بده به مؤمنان که مردان و زنان ساحری هستن که با سحر کردن شما رو دچار بیماری میکنن یا درتون نفرت ایجاد میکنن، پیوندهای زناشویی رو از بین میبرن، پیوندهای دوستی رو از بین میبرن. مراد از عقد جمع عقده، یعنی اون چیزی که محکم است، پیمانهای محکم. در قرآن کریم داریم عقدتن نکاح، در واقع یعنی پیمان محکم زناشویی. می‌فرمایند که این زنان ساحره یه ورد اورادی می‌خونن، یه الفاظ و اذکاری دارن که با اون اوراد می‌توانن این پیمان زناشویی ها رو از بین ببرن، نفرت در دل زن و مرد، زن و شوهر ایجاد کنن و کار اونها رو به طلاق بکشونن، یا دوستی ها رو برهم بزنن با ایجاد نفرت در دل دوستان، در واقع با یک اورادی اینها اون دوستی ها از بین برود. این مفسران در واقع دلیل روشن تفسیری برای این ادعاشون ندارن غیر از روایاتی که در اینجا هست. مرحوم علامه طباطبایی البته استناد به یک آیه می کنن، میگن این آیه مورد بحث ما در سوره فلق در واقع ناظر است به آیه 102 سوره بقره. در آیه 102 سوره بقره که از آیات بی‌نظیر قرآن هستش به لحاظ تفسیری، در این آیه برخی از مفسران مثل مرحوم علامه طباطبایی و برخی از مفسران اهل سنت گفتن بیش از 1,000,000 احتمال تفسیری در آیه 102 سوره بقره است. این مقدار وجه تفسیری در هیچ آیه از آیات دیگر قرآن کریم نیست. در این آیه که مربوط به سحر است، ساحرانی که بودند و این که یهودیان به حضرت سلیمان نسبت سحر دادند، بحث سحر رو مطرح میکنه. در بخشی از این آیه میفرماید که برخی از انسانها هستند که سحر رو از اون دو ملک یاد گرفتن، یاد میگیرن. چرا؟ برای اینکه سحر کنن. با سحر چیکار میکنن؟ و من فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. اینا سحر رو یاد میگیرن تا با سحر کردن بین زن و شوهرها جدایی بندازن، بغض و کینه ایجاد کنن و کار اونها به طلاق بکشن. بعد در ادامه البته خداوند متعال میفرماید که و ما هم بزارین بهی من عهدن الا باذن الله. این انسانایی که سحر یاد میگیرن، سحرشون اگر عمل بکنه به اذن خدا باید عمل کنه، یعنی در مواردی خدا اذن میده سحر اونها عمل میکنه، در مواردی اذن نمیده سحر اونها عمل نمیکنه. این که این ساحران فقط میتوانن با سحرشون جدایی ایجاد کنن یا کار دیگه میتونن انجام بدن، باز اختلاف میان مفسران و برخی ها گفتن نه، سحر موطن عملش، اون محدودیت محدوده اثرگذاریش ذهن انسان هاست. با سحر در ذهن اون مسحور تصرف میکنن، ذهنشو خراب میکنن. مثلا در یک افکاری در ذهن زن نسبت به شوهرش ایجاد میکنن، یه تصورات و افکاری در ذهن شوهر نسبت به زن ایجاد میکنن و بینشون نفرت و جدایی ایجاد میکنن و طلاق میگیرن از هم دیگه. برخی ها گفتن نخیر، ساحران ایجاد بیماری هم میتونن میکنن، در بدن انسان ها میتونن تصرف بکنن و باعث برخی از بیماری ها بشن. مفسرانی از شیعه و سنی این دیدگاه رو دارن. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید آیه 102 سوره بقره به نوعی تفسیر میکنه من شر نفاثات فی العقد، و اینا ناظر به هم هستن. اما عمده دلیل مفسران برای اینکه این نفاثات رو در این آیه به ساحران و سحر کردن تفسیر بکنن روایتی است که حالا بعداً تو بحث روایی ما اون روایت رو میکنیم و اون نقطه نظراتی که در باره اون روایت هم هست میگیم. البته روایت رو در جلسه قبل اشارتاً عرض کردیم به مسئله بیماری پیامبر بزرگوار اسلام در اثر سحر و درمان سحر بود با توسط این دو سوره فلق و ناس، که حالا تفصیلش در ادامه انشاءالله عرض میکنیم. برخی از مفسران این تفسیر رو از منشأ نفاثات فی العقد بر نتابیدن، نپذیرفتن، و اینا اومدن گفتن که مراد از نفاثات در اینجا نمامین هستن، سخنچینان هستن. من اون تتبع اجمالی که انجام دادم، البته جامع نبود، ولی تتبعی که در سیر تفاصیل انجام دادم، اینجا رسیدم که شاید اول بار عبدو، شیخ محمد عبدو این تفسیر رو کرد و این اشکال رو بر مفسران قبلی کرد و این تفسیر رو ارائه کرد. بعد شاگردانش ازش تبعیت کردن و بعد برخی از مفسران و اندیشمندان شیعه مثل مرحوم مغنیه، مرحوم مغنیه از بزرگان شیعه هست، در لبنان بود، دو تا تفسیر داره، یه تفسیر داره به نام الکاشف، یه تفسیر داره به نام المبین. مرحوم آیت الله تهرانی مشهد در یک از کتاب‌هاشون نوشتن که من یه زمانی باشون ملاقات کردم، مرحوم مقنیه به من گفتش که آقا من خودم دو دوره تفسیر نوشتم، یه دوره تفسیرم الکاشف، یه دورم المبین، اما از زمانی که المیزان چاپ شد و به دست من رسید من کتاب خونم رو تعطیل کردم و مستمرن دارم المیزان مطالعه میکنم و شیفته المیزان شدم. که اون مرحوم، یا بگیم که امام موسی صدر که انشاءالله در قید حیات باشن، ایشون هم یه تفسیری دارن بر سوره فلق، ایشون هم این تفسیر رو در واقع نظرشون با نظر عبدو یکیه تو این آیه. البته امام موسی صدر میفرمایند که من بدون این که تفسیر المنار شیخ محمد عبدو رو مطالعه کنم این تفسیر به ذهنم رسید، این منشد نقاصات اینجوری تفسیر کردم. بعد گفتم برم ببینم آیا کسی قبل از من این آیه رو اینجا تفسیر کرده یا نه، که بعد دیدم که شیخ محمد عبدو قبل از من به این نتیجه رسیده. در هر صورت این مفسران از شیعه و اهل سنت نقاصات رو در اینجا به سخنچینان، به نمامین تفسیر کردن، اونا که سخنچینی میکنن، غیبت میکنن و با سخنچینی و غیبت بین انسانها جدایی میندازن، بین زن و شوهر جدایی میندازن، بین دوستان جدایی میندازن و اینها معتقدن که نباید نفاسات رو شما به ساحران تفسیر بکنید. دلیلی دارن، این دلیلش رو در بحث روایی عرض میکنیم خدمتتون. استاد بزرگوار حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تفسیر مرحوم علامه رو دارن، منتها با اضافاتی. ایشون میفرمایند که مراد از نفاسات اون کسانی هستن که با ورد خوندن و با برخی از کاری که بلد هستن در واقع هر پیوندی رو از بین میبرن، هر پیوندی رو در واقع اختلال درش ایجاد میکنن، پیوند زناشویی باشه، پیوندی باشه، یا در عزمها خلل ایجاد میکنن. یه پژوهشگری عزم کرده پژوهش موفقی انجام بده، او با سر میاد رو ناموفق میکنه یا عزمش از بین میبره، یا یک صنعتگری میخواد یه کار نوعی انجام بده، یه فکری داره، یه صنعتی رو میخواد ارائه بکنه، اون با سر میاد مانع کارش میشه، یا هنرمند یا هر کسی دیگری توسعه داده، یعنی در واقع محدوده رو گسترده این ایشون، و الا همون نقصات رو به همون سحر و ساحران تفسیر کرده. اما مقصود از آیه بعد و من شر حاسد اذا حسد، حسادت رو دیگه در اینجا مفسران با هم اختلاف نظر ندارن، معنای حسادت روشنه و فقط نکته‌ای که دارن این استش که فرمودن این قید اذا حسد برای این استش که حسادت یه هم قلبی است، انسان حسادت در قلبش ایجاد میکنه، ایجاد میشه، یه خیری رو، یک نعمتی رو، یک موفقیتی رو در دستی میبینه و در دلش این عزم ایجاد میشه که اون خیر باید از بین بره، اون موفقیت از بین بره، اون فرد نباید موفقیت رو داشته باشد. تازه اونی که در حد فکر و خیال و در قلب بشه این گناه نداره، ضررم برای دیگران نداره، ولی موقعی که این فکر پلید، این فکر شیطانی و تاریک به مرحله عمل و اقدام در آمد، باعث شد که حسود اقدام بکنه برای اینکه اون نعمت یا اون موفقیت و اون فرد مورد نظرش سلب بکنه، اینجا میشه اذا حسد، اینجا گناه هست، اینجا عیب دارد، گناه است و خطر داره. لذا قید ازا حسد رو برای این آوردن. در اون آیه قبلی هم من شر قاصد ازا وقب رو هم همین در شروع تاریکی شروع نه، شروع بیشتر زمانی است که این تاریکی عمیق‌تر و شدیدتر می شود. برخی از مفسران گفتند که این من شر حاسد ازا حسد شامل چشم زخمن می شود. در برخی از روایات هم داریم که در واقع هم از حسادت حسودان پناه ببرید به خداوند متعال، هم از زخم چشم کسانی که در واقع چشم شور دارن به خداوند متعال پناه ببرید. این آیه گسترش وسیع‌تر شامل زخم چشم هم می شود. فرق حسادت با زخم چشم این استش که حسود با اراده خودش حسادتش رو عملی میکند، به نتیجه میرسونه، اثرگذار میکنه. اون که چشم زخم در واقع زخم چشم دارد، چشم شور دارد، اون نه، اون اختیارش دست خودش نیست. نه همین که چشمش به چیزی میفته، یک نعمتی میفته، یک موفقیت میفته، یک تحولی در دلش ایجاد میشه، اون باعث میشه که یک اثری در اون فرد مورد نظر، اثر نامطلوبی ایجاد بشه. این بیانی است که مفسران در ذیل جملات این سوره داشتند. نکته دیگر این استش که ارتباط من شر ما خلق با سه مورد بعدی چیه؟ چون من شر ما خلق عمومیت داره، گستره داره. شر هر آنچه که مخلوق توست، خب حسودم مخلوق خداست، نفاسم مخلوق خداست، فاسق هم مخلوق خداست. موجب طور کلی ما از همه مخلوقات که شر دارن به خدا پناه میبریم، یه نیازی نیست این سه مورد ذکر بشه. چرا این سه مورد ذکر شده؟ یه توجیهی مرحوم علامه طباطبایی دارن، یه توجیهی برخی از مفسران اهل سنت دارن. مرحوم علامه طباطبایی فرماید که این سه مورد خصوصا ذکر شده به خاطر اینکه مردم نسبت به این سه مورد غفلت دارن، بی توجهن. شرور دیگه نه، غفلت نسبت به اونها کمتره، چون غفلت و بی توجهی در این سه مورد بیشتره. لذا این سه مورد به طور خاص ذکر شده از باب ذکر و خاص بعد العام. مراقی از شاگردان عبدو میگه نه، این از باب این استش که این سه مورد کثرت وقوع دارن، این چون خیلی این سه مورد اتفاق می افتن و زیاد در واقع ضرر می رسونن، از این با این سه مورد ذکر شده. بحث بعدی شأن نزول این سوره هست، همون بحث روایاتی که مستند مفسران شده در تفسیر من شر النفاثات فی العقد و باعث اعتراض مفسرانی مثل عبدو شده. این روایتی که میخونم هم در مجامع روایی اهل سنت هست و هم در مجامع روایی شیعه. اختلافات جزئیه اما روح مطلب یکیست. آنچه که در روایات اهل سنت آمده با یک کم و زیادی در روایات شیعه هم آمده. روایت رو در جلسه قبل عرض کردیم، دوباره میخوانیم. روایت این است که پیامبر بزرگوار اسلام در مدینه دچار بیماری شدند. جبرئیل نازل شد به پیامبر بزرگوار اسلام، عرض کرد که این بیماری شما مبدأش سحر است. اون چیزی که باعث بیماری شما شده سحری است که یک یهودی انجام داده، یک یهودی شما رو سحر کرده و باعث شده شما بیمار بشید. سهرش هم به این شکل بوده که تنابی برداشته، 11 تا گره زده، بر هر گره یک وردی خونده، در یک چاهی انداخته در فلان جا. و لذا پیامبر بزرگوار اسلام به امیرالمومنین فرمودن برو اون تناب رو بردار بیار. حضرت رفتن تناب رو آوردن، جبرئیل و میکائیل شروع کردن به قرائت سوره ناس و سوره فلق. هر دو سوره رو قرائت کردن، با قرائت هر آیه یکی از این گره ها باز می شد. آخرین گره که باز شد، پیامبر بزرگوار اسلام سلامتی و شفای کاملشون رو پیدا کرده بودن. این مضمون روایتی است که هست. خب به همین خاطرم می‌فرمایند که این دو سوره معروف شده به معوذتین، دو سوره‌ای که نامش معوذتین است، با این دو سوره پناه برد از شرور به خداوند متعال. باز در روایات داریم، در روایات شیعه داریم که پیامبر بزرگوار اسلام امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو با این دو سوره تعویض می‌کردن، این دو سوره رو می‌خوندن براشون و این باعث می‌شد که حضرات از شر بیماری‌ها و سحر ساحران در امان بمانند. این هم روایتی است که در مجامع روایی ما آمده. عبدو و برخی از مفسران شیعه و اندیشمندان شیعه اینجا اعتراض کردن، چند نقد بر این روایت دارن. اولین نقدشون این هستش که سه تصرف در ذهن و عقل و پیامبران مسئول از تصرفات هستن، یعنی هیچ شیطانی، هیچ انسان ساحری و هیچ شیطانی نمیتواند در ذهن و عقل پیامبران تصرف کنه، خصوصا وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام. دوم این که در سوره اسراء آیه 47 خداوند متعال فرموده است که پیامبر بزرگوار اسلام از هر سری مبرا است و اون مشرکانی که نسبت سر به پیامبر بزرگوار اسلام میدن، خداوند متعال در این آیه اونها رو مذمت کرده. اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یکی از القاب زشتی که مشرکان مکه به پیامبر بزرگوار اسلام میدادن این استش که پیامبر بزرگوار اسلام مسحور شده، دچار سحر شده و قرآن هر سحری را از پیامبر اکرم نفی کرده در این آیه. لذا پیامبر اکرم اصلا سحر نمیشود که در اثر سحر بیمار بشه و در اثر بیماری سوره فلق نازل بشه و سوره ناس نازل بشه تا بخواهد که با قرائت این دو سوره پیامبر بزرگوار اسلام شفا پیدا بکنن و این دو سوره در واقع بشود معوذتن، باعث تعویض و نجات از شر سحر بشه. اشکال دیگری که مفسران دارن این استش که این واقعی که شما نقل میکنید، این روایتی که دارید میگید، این در مدینه اتفاق افتاده، در حالی که سوره فلق و سوره ناز هر دو از سورهای مکی هستن، هر دو در مکه نازل شدن. نمیشه سورهایی که در مکه نازل شده باشن سبب نزول حادثه‌ای باشن که چند سال بعد در مدینه اتفاق افتاده. اول حادثه باید اتفاق بیفته، بعد اون حادثه رو که سبب نزول یک سوره یا یک آیه، حادثه باید قبل از سوره و آیه نازل بشه و اتفاق بیفته، نه اینکه بعد از سوره اون حادثه بیاد بعد شما بگید که این حادثه سبب نزول این دوتا سوره هستش. این اشکالاتی است که بزرگان از شیعه و اهل سنت بر این روایات کردن. مرحوم علامه طباطبایی و برخی از این اشکالات را دست کم از برخی از این اشکالات پاسخ دادن. مرحوم علامه فرمودن که تصرف در ذهن و عقل پیامبران درست نیست و امکان نداره، شیطان و ساحران در عقل و ذهن پیامبر بزرگوار اسلام میتونن تصرف بکنن، در بدن که میتونن تصرف بکنن، ایجاد بیماری که میتونن بکنن، ایجاد بیماری تصرف در عقل نیست، تصرف در ذهن نیست. اگر گفته شده است که ساحران و شیاطین در ذهن و عقل پیامبران تصرف نمی کنند، چون این با اسمت پیامبران تناقض داره، تضاد داره، تعارض داره، اما تصرف شیاطین و ساحران در بدن پیامبر بزرگوار اسلام و دیگر پیامبران، این با اسمت اونا تعارض نداره، یه بیماری. چطور یک میکروب، یک عامل طبیعی، یک ویروس میتواند پیامبری را بیمار کند؟ خب سحر ساحر هم میتواند از اون فرایندی که دارد پیامبران رو دچار بیماری بکنند. بعد ایشون میفرماید اون آیه‌ای که شما استشهاد کردید به آیه 47 سوره اسراء که قرآن از پیامبر بزرگوار اسلام سحر رو نفی کرده. بله اون سحر، سحر در عقل، سحر در ذهنه، چون مشتکان این ادعای باطل رو داشتن، این اتهام رو می زدن که پیامبر بزرگوار اسلام العیاذ بالله عقلش مسحور شده، ذهنش مسحور شده. اون چیزی که الان داره می خونه به عنوان آیات الهی، آیات الهی نیست، اون ساخت و پرداخته عقل مسحورشه، ذهن مسحورشه العیاذ بالله. خب ما این سحر رو نفی می کنیم، قرآن همین رو نفی کرده، اما قرآن سحر در بدن رو که از پیامبران نفی نکرده. این تمام سخنانی است که مفسران درباره این جملات آیات و واژگان این سوره داشتن. ملاحظه فرمودید که غیر از اون بحث نفاسات واقعا اختلاف جدی میان مفسران نیست، غیر از اون مطلبی که از مرحوم آیت الله طالقانی نقل کردیم. جمع‌بندی که به ذهن من رسیده و ارزیابی که به ذهن من از مجموع این بیانات مفسران درباره این سوره رسیده در چند نکته است. به نظر بنده نوعاً تفاسیری که از این آیات و واژگان شده قانع کننده نمیشه. این نمیشه گفتش که آقا مراد نهایی یا یگان مراد خداوند متعال از این واژگان و این آیات اینه. می شود که این معانی یکی از معانی این آیات و واژگان باشد، اما نه این که بگیم آقا آیه داره اینو میگه من شر قاصد اذا وقب، یعنی از شر دزدی هایی که در شب می شود، از اون حیوانات درنده‌ای که به انسان ها حمله می کنن، یا چیزهایی که نقل کردیم و ذکر کردیم و عرض کردیم. این در واقع مفاد این تفاسیر با زمان و شرایط حاضر موجه نمیاد. الان در عصر ما در واقع میشه گفتش که شبا در واقع حیوانات حمله میکنن و یک خطر جدی و پروقوعی است برای ما و قرآن گفته باید به خداوند متعال بنا ببریم، یا ارواح موذیه مثلا هستش که بیان بکن شبها انسانها را اذیت بکنن به عنوان یک شر نسبتاً فراگیر که قرآن سوره نازل کنه دربارش، خداوند سوره نازل بکنه بگه از شر این به خداوند متعال پناه ببرید. چرا؟ در اصل نزول قرآن چون مسافرتها، تجارتها همه با اسب و شتر اینها بود، در شب بود، در بیابانها ساکن می شدن و اونجا احتمال خطر و حمله درندگان بود. اما الان در واقع اونهای ما شبها که در خانه هستیم چقدر از اینکه دزد خونمون بزنه میترسیم و اینو یه شر میدونیم که بخوایم به خداوند متعال پناه ببریم. یا زنان ساحره، یا زنان و مردان ساحره که بگیم آقا در عصر حاضر الان این یه خطر جدیه، زنان ساحره یا مردان ساحره موجب بیماری میشوند یا موجب این میشوند که با سحر در واقع با دمیدن بر گره هایی، بر تناب هایی، با خوندن اورادی باعث جدایی زنان بشه. سحر از علوم قریب است، درست، انواع مختلفی هم داره، درست. فخر رازی در کتابش در اون جلد در همون ذیل آیه 102 سوره بقره انواع سحر رو گفته. مرحوم علامه طباطبایی همون جا انواع علوم غریبه و انواع سحر رو گفته، سحر در بدن، سحر در ذهن، سحر در تکوین، همینا درست. اما این یه الان تقریبا بساط این علوم غریبه برچیده شده و اینا یک خطر جدی تلقی نمی شود که قرآن دو تا سوره نازل بکنه یا یک سوره نازل بکنه بگه از شر اینها به خداوند متعال پناه ببرید. نکته دیگر این استش که چون در مکی بودن این سوره، این دو سوره اختلافی نیست، یعنی از چند در واقع راوی، از چند صحابه نقل شده است که این دو سوره از سوره های مکی هستن. اون چه که باعث شده بگن این دو سوره در مدینه نازل شده همین ماجرای سحر است و اون روایتی است که میگه اون یهودی پیامبر بزرگوار اسلام رو سحر کرد. سوال ما اینه که آیا امکان نداره این دو سوره در مکه نازل شده باشه و اون موضوع محوری خاص خودشون رو داشته باشن، مفاد خاص خودشون رو داشته باشن، بعدها که در مدینه پیامبر بزرگوار اسلام بیمار شده باشن در اثر سه جبرئیل فرموده باشد یا خود پیامبر بزرگوار اسلام فهمیده باشن که خوندن این دو سوره که قبلا نازل شده علاوه بر فواید دیگری که دارد، علاوه بر مفادی که دارد، یکی از خاصیتاش این هستش که در واقع سحر رو درمان میکنه، یک هرزی هستش، یک حسنی هستش در برابر سحر ساحران، یکی از خواص این سوره. مثل اینکه آیت الکرسی از آیات عمیق توحیدی ماست اما خواص مادی داره، سوره هایی داریم یا آیاتی داریم که مفاد عمیق توحیدی و معرفتی داره اما خواص مادی هم داره، برای درمان بیماری، برای در امان ماندن از شر دزدان و دشمنان و این نوع خطرها و این نوع شرور. در هر صورت من در هرچی تأمل کردم در این سوره و در توضیحات و بیاناتی که مفسران بزرگوار شیعه و گروه زیادی از مفسران اهل سنت داشتن، ذهن بنده قانع نشد. به نظر من با توجه به نکات و قرائنی میشه این سوره را از یک منظر دیگری نگاه کرد و تفسیر کرد و تدبر کرد. این گام دومی است که میخوام عرض کنم خدمتتون. بعد که این روی کرد و این نگاه رو عرض کردیم خدمتتون، بعد یک مرور اجمالی هم میکنیم بر بیان که مرحوم آیت الله طالبانی دارن، اونم از یک نگاه و منظر دیگری است. این که میگم نگاه دوم، روی کرد دوم، نه به این معنا که در تضاد دست با روی کرد اول، این قابل جمع است. با اون توضیح اجمالی که دادم بعد انشالله بیشتر توضیح میدیم. در قدم اول بنده میخوام بگم که بیاییم ببینیم اصلا شر در اصطلاح قرآن به چه معنا. ببینیم در واقع اون کلید واژه سوره بقره شر است و پناه بردن. پناه میبرم از شر ما خلق، از شر نفاسات، از شر قاصف، از شر حسود و حسودان و حسادتشون. خب شر در اصطلاح قرآن چیه؟ قرآن چه چیزایی رو شر میدونه، چه چیزایی رو خیر میدونه؟ یک معنای جامعی از واژه خیر و شر پیدا کنیم در قرآن، بعد ببینیم آیا اون معنای جامع رو میشه در این سوره پیاده کرد یا نه بگیم مراد از شر همون چیزیست که مفسران براش مصداق ذکر کردن، مثل دزدی، مثل قارت، مثل سحر و امثال اینا. قرآن رو که مراجعه میکنیم، اولا عرض کردم در ابتدا که شر رو و خیر رو اهل لغت، لغت شناسان و مفسران اینجور معنا کردن، الخیر رو ما یرغب و الیه ناس، خیر اون چیزیست که مردم بهش رغبت دارن، دوست دارن، تمایل دارن، میخوان بهش برسن. شر برخلاف او، ضد او، ما یرغب و انه ناس، شر اون چیزی که مردم از او گریزان هستن، از او اعراض میکنن، نفرت دارن، کراهت دارن. بعد این اهل لغت برای اینکه مصداق برای شر ذکر کنن گفتن خب یکی از مصادیق شر مردن است، مرگ است، یکیش فقر است، یکیش بیماری، رنج، عذاب، ناامنی. خیرم که خواستن براش مصادیق ذکر کنن میگن لذت و راحتی و امنیت و مال و ثروت و مقام اجتماعی و عمر طولانی و سلامتی و اینجور موارد. قرآن کریم واژه خیر و شر رو در برخی از آیات به کار برده در همین معانی و مصادیق عرفی و لغوی، مثل آیه 83 سوره اسراء و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه و اذا مسه الشر کان یئوسا. یه ما اگر به انسان نعمت بدیم اعراض میکنه و پشت میکنه و میره، ولی اگر شر به او برسه مایوس میشه. مراد شر اینجا فهم داده نداریست، اونطور که مفسران فرمودن و به درستی هم گفتن، فقر و بیماری و رنج و مشقت یعنی شر، همین مشقت های دنیاوی، همین فقدان های دنیاوی، فقر و مرگ و بیماری. اما قرآن کریم در آیات دیگری شر و خیر رو در یک معنای دیگری به کار برده، در این مصادیق مادی به کار نبرده. در آیه 216 سوره بقره میفرماید و عسى ان تکرهوا شيئا ان تکرهوا شيئا و هو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم، ای بسا که کراهت داشته باشید از شر شری ولی اون خیر باشه برای شما، اما از چیزی محبت بهش داشته باشید و اون شر باشه برای شما. این اون چیز رو دوست دارید، بهش رغبت دارید، مثل مال، ولی برای شما شر داره. یه چیزی ازتون بدش میاد، شما بدتون میاد از اون، مثل مرگ، مثل بیماری، ولی اون براتون خیر باشه. ببینید قرآن جا عوض کرد معنا رو، اون مصداقی که عرف مصداق شر میدونه قرآن میگه نه، این ممکنه خیر باشه و خیره. اونی که عرف مصداق در واقع خیر میدونه قرآن میگه نه، این شر میتونه باشه، برای شما شر هم هسته. از این جور آیات در قرآن کریم زیاد داریم. به عنوان مثال در یه آیه میگه مال خیره برای شما، در یه آیه میگه مال خیره شره. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. سوره مؤمنون آیه 55 56 و آیه گمان میکنید که ما بهشون مال زیاد دادیم، ثروت زیاد دادیم، آیا گمان میکنن که این مال که به اونها دادیم، ثروتی دادیم، خیره؟ شره. توی آیه میفرماید که اگر مال خیر است، توی این آیه میگه نه مال خیر نیست، مال شره. از این آیات در قرآن کریم زیاد دیدیم. در آیاتی میفرماید که عمل صالح خیره، اطاعت از خدا و رسول خدا خیر است، گناه شره، در حالی که گناه مورد توجه مردم دوست دارن، لذت داره گناه برشون، ولی میگم اونی که برای شما لذت داره شره. و طاعات و عبادات و عمل صالح در واقع سختی داره، مشقت داره، طبع انسان رو نمیخواد، اما قرآن کریم میفرماید نه، این خیر برای شما. از مجموعه آیات ما میتونیم چند تا نتیجه بگیریم. اول اینکه بگیم از دیدگاه قرآن هر نعمتی، هر دارایی، هر ثروتی که باعث تقویت ایمان و کمال معنوی و مغفرت الهی بشه خیره. اگه همون چیز، یعنی همون مال، همون ثروت، همون مقام اجتماعی باعث تضعیف ایمان و عذاب بشه شره. پس این رغبت طبیعی و عدم رغبت طبیعی نیستش که در قرآن خیر و شر رو میسازه. این است که آیا اون چه که الان وجود داره، این مخلوق خدا، این مال، این حیات، این عمر، شما به مغفرت میرسونه یا نه، ایمانتون رو زیاد میکنه یا نه. در یک صورت میشه خیر، در یک صورت میشه شر. نتیجه دیگر این استش که هر فقدان مادی، هر کاستی مادی، هر ضرر مادی، مثل فقر، مثل بیماری، اگر باعث بشه که تقویت بشه ایمان انسان، باعث مغفرت بیشتر بشه، میشه خیر. اگر نه مانع رسیدن انسان به خیرات بشه، میشه شر. پس میتوانیم بگیم از نگاه قرآن خیر حقیقی همون مغفرت الهی است و آنچه که موجب مغفرت میشه در دنیا و آخرت، شر حقیقی اون عذاب الهی، اون که در دنیا و آخرت اتفاق میفته. اتفاقا در روایات هم همین تعریف رو داریم، این اون چه که از مجموعه آیات دست میاد در روایات هم هست. یه روایت میخونیم از وجود مقدس حضرت علی علیه السلام، حضرت میفرمایند که لا خیر به خیر بعده النار و لا شر به شر بعده الجنه. این خیرهای مادی، این ثروت ها و مال و اون چرا که طبع انسانی میگه خیره، اگر به دنبالش آمد و عدم رضایت خداوند باشه این خیر نیست، این شره. لا خیره و خیرن بعد اون نام به شعور مادی، این فقدان ها، این نقصان ها، اگر به دنبالش بهشت و مغفرت و تقویت ایمان باشه اون شر نیست، اون خیره. لا شر و به شر بعد اول جنه. این در واقع مقدمه اول بود. انشاءالله در جلسه بعد کار و خدمات بعدی رو عرض میکنیم و این بنده میکنیم به کجا برسیم. اگر جلسه بعد انشاءالله بس نیمه تمام شد و وقت داشتیم سوره توحید رو شروع میکنیم، اگر نه سوره توحید انشاءالله میمانند برای دو جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. و اما خدمت استاد عزیز مدعو آزادی رو اشاره فرمودید، فرمودن که سوال این بوده که چرا کسانی برخی نیستن؟ این سبب معزون بودن عدهی برای اثر کردن سحرشون چیه و اونهایی که معزون هستن به چه علتی معزون شدن؟ چون آیه اشاره میکنه که اینها معزون هستن و سحرشون اگر خدا متعال اذن نده اثر نمیکنه. حالا اگر صلاح تونستید این جلسه یا جلسه آینده زیل همون آیه 102 که فرمودید.
ببینید ما دو یک اذن تکمیلی داریم.
بله بله.
اذن تشریعی همون قانونه. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اذ دادم به کسایی که مظلوم واقع شدن برن بجنگن، جهاد کنن. این جهاد شد جایز. این اذن یعنی اذن تشریعی. احکام خمسه که در فقه می‌دونیم در واقع پنج قسم از اقسام اذن تشریعیه. پس اذن تشریعی خداوند متعال به سحر کردن تعلق نگرفته، سحر کردن حرامه. اما قرآن می‌فرماید که هر حادثه‌ای که در عالم اتفاق می‌افته به اذن تکوینی خداست. اذن تکوینی خدا یعنی چی؟ اذن تکوینی یعنی که خداوند می‌تواند مانع ایجاد کند و می‌تواند مانع ایجاد نکند، بلکه موانع رو بردارد. این میشه اذن تکوینی خداوند. خداوند متعال در اثر اون که یک نظام احسنی آفریده در ذات پیامبران قدرت معجزه رو قرار داده. نفس پیامبر توانایی ملکوتی دارد که معجزه بکنه، اصلا قدیل کنه مجدا به قرآنی کار رو به اذن ما انجام میدیم. درسته که این قدرت در ذات تو هست، ولی من میتوانم مانع ایجاد کنم، این اصلا قدیل اجدانشه، ولی ایجاد نمی کنم مانه رو. همین که مانه رو ایجاد نکرده من اذن تکمیلی دادم که اساس تبدیل به اجدا بشه. قرآن خواهد بفرماید که این در روح انسان ها، نفس انسان ها این قابلیت رو داره که نیروهای خارق العاده پیدا کنن، نیروهای فرطبی پیدا، مثل مرغ‌ها در اثر ریاضت روحشون نیروهای خارق العاده پیدا کنن. حالا کسی هم که نمون علوم قریبه میره نفسش و نوعی قدرت خارق‌العاده پیدا میکنه یا اصلا سحر بکنه. منتهای مراتب این قدرت خارق‌العاده نیست، هر پدیده و حادثه دیگری مشروط به اذن تکوینی خداوند متعال هست. اما اینکه به چه قاعده خداوند اذن تکوینی میده به بعضی از در واقع اقدامات ساحران و برخی رو اذن میده، این برمیگرده در واقع به اون علتی که بعد از ما پنهانه. ممکنه اون بردی که داره سحر میشه یک مؤمن قوی، ایمان قوی داشته باشه، اهل دعا و پناه بردن به خداوند متعال باشه، همین ها باعث بشه که خداوند متعال اذن نده به سحر کردنی، سحر در پا اثر نکنه. خداوند می کند اگر این مرد سهر بشون از در بیمار بشه، این بیمار بشه، این باشه که سهر رو کنه و در باشه رو کنه، توقع بیدا کنه، همین باشه کمال محرمی بشه. دارید میده استعداد این کار که رو آقایش بکنه که دیگه اون سهده درش اثر بکنه. این تلاحظ مختلفی میتونه داشته باشه که چرا یه جایی خداوند اذن تکوینی میده به سهر، یه جایی اذن تکوینی نمیده.